ما شاهد این بودیم که میزان حمایتایی که خب از تل‌آویو شده قابل توجه بوده. جنگ غزه خب این مدتی که گذشته به نظرم یکی از نمونه ها و مثال های بارز هست که نشون میده که آمریکا در حوزه های مختلف، از حوزه نظامی ارائه تسلیحات، در حوزه کمک های مالی و حتی پشتیبانی سیاسی، تمام اون چی رو که تونسته انجام داده تا اینکه یعنی جنایت اسرائیل در منطقه و علیه مردم فلسطین و لبنان ادامه داشته باشه.
بله.
و تقریبا در این در خصوص این موضوع در آمریکا یک اتفاق نظری بین دو تا حزب وجود داره. ما در حالا دوره دولت دموکرات یا جو بایدن شاهد این بودیم که این حمایت ها به صورت گسترده ای بود که حتی باعث شد که برخی از اعراب یا مسلمانانی که توی آمریکا هستن یا مشارکتشون کمتر بشه یا به دموکرات ها رأی ندن در اعتراض به این سیاست. الان هم خب ما شاهد تقریبا به مرور شاهد معرفی اعضای تیم امنیت ملی و سیاست خارجی رئیس جمهور منتخب یعنی دونالد ترامپ در آمریکا هستیم که اسامی که اتفاقا شنیده میشه یا مشاهده میشه افرادی هستن یا سیاستمدارانی هستن که عمدتا حامی اسرائیل هستن. به عنوان مثال گزینه ای که برای سفارت آمریکا در سازمان ملل خوب معرفی شده خانم استفانیک و از حامیان سرسخت اسرائیل هست و تقریبا اوایل امسال در بهار خب سفری رو به سرزمین های اشغالی و بیت المقدس داشته و اونجا در کنیست اسرائیل هم حتی در حمایت از این رژیم سخنرانی کردن. گزینه مطرح برای وزارت خارجه مارکو روبیو و یا مشاور امنیت ملی مایکل والز هم اینا هم جزو چهرهایی هستن که هم یعنی مدافع سرسخت اسرائیل هستن و همین که سعی میکنن با کشورهایی که به عبارتی رقیب یا در نقطه مقابل آمریکا قرار دارن ضدیت قابل توجهی رو داشتن و این به مفهوم این هستش که حتی با تغییر دولت‌ها و افراد در هیئت حاکمه آمریکا ما تغییر چندانی رو در سیاست آمریکا در قبال اسرائیل مشاهده نمی‌کنیم و طی سال‌ها و به چه بشه گفت چند دهه گذشته لابی یهودی یا حامی اسرائیل در آمریکا تقریبا تأثیرگذاری قابل توجهی در تعیین یا شکل دهی سیاست آمریکا در منطقه غرب آسیا هم داشته.
بله. جناب اصلانی، سیاست‌های فعلی آمریکا در حمایت از نسل کشی در غزه چه تأثیر بر جایگاه بین المللی این کشور داره؟
عرضم حضور شما، خب این سیاست باعث شده که نه تنها در کشورهای اسلامی یا منطقه بلکه در کشورهای اروپایی یا غربی هم افکار عمومی نسبت به این سیاست آمریکا معترض بشن. حتی ما در دانشگاه‌های به ویژه خود آمریکا مدتی پیش شاهد اون اعتراضات و تظاهرات ها بودیم و اساتید دانشگاهی که بعضن دستگیر یا بازداشت شدن یا بعضن حتی تهدید به اخراج از دانشگاه شدن. اینها نمونه هایی بود که یعنی حتی در خود داخل آمریکا هم این سیاست یعنی طرفداران یا معترضان جدی داره و اونجا هم حتی در دانشگاه ها یا خارج از دانشگاه یا اتفاقاتی که اخیراً در هلند هم افتاد یا بعضی جاها شاید کسی تصور نمی کرد که مثلا در کشوری مثل کره جنوبی هم علیه جنایت اسرائیل یا اقدامات نظامی اسرائیل راه به مایه اعتراض آمیز برگزار بشه و اینها نشون میده که خب هرچه بیشتر میگذره این استاندارد دوگانه یعنی از طرفی آمریکا و غربی ها از بحث حقوق بشر صحبت میکنن و ولی از این طرف دارن خوراک یا آتش تهیه کشتار هزاران انسان بیگناه از جمله کودک و زن فراهم میکنن و یک تناقضی رو ایجاد کرده و باعث شده که جدایی از اون تحولاتی که در میدان عرصه نظامی میفته یک هزینه راهبردی تحمیل اینها بشه و در نگاه بلند مدت افکار عمومی فکر میکنن دیگه اون شعارهای در خصوص دموکراسی و حقوق بشر و دغدغه اونها در این زمینه رو زیاد باور نکنه و این باعث میشه که وجه و جایگاه اونها به لحاظ حالا بین المللی هم از این جهت خب تضعیف بشه و یک روندهای رویه‌های جدیدی رو پایه‌گذاری بکنه که شاید هزینه‌های اون رو در آینده متوجه بشن.
بله، حالا در کنار اون کودک کشی و ظلم هایی که اشاره کردید، شما بحث تجارت مرگ رو هم مطمئنا شما عمیق‌تر بررسی کردید، ما هم در این برنامه بهش پرداختیم که به طور ظالمانه این تجارت مرگ اتفاق میفته که با سپر قرار دادن مسافران در هواپیماها هم بسیار بسیار دلخراش هست، صحنه هایی که دیده میشه و اخباری که منتشر میشه. حالا میخوام ببینیم که چگونه میتونیم از نگاه محور مقاومت سیاست های حمایتگرانه آمریکا از رژیم صهیونیستی رو در چارچوب تجارت مرگ بررسی بکنیم.
اتفاقاتی که خب ببینید حالا نه فقط این یکی دو سال مثلا گذشته، بلکه سالهای متمادی مشاهده بودیم که الان یه خورده اوریانتر و به واسطه این که حالا در رسانه هم بازتاب داشته، خب خیلی از این تصاویر شاید در رسانه هم دوربین موفق نشده باشه اونها رو بگیره، به خاطر همین ابعاد و اندازه اون بسیار بزرگتر هست، ولی در همین اندازه‌ای هم که منعکس شده خب به نظرم گویای واقعیت و اندازه کافی هست.
بله.
و این نشون میده که خب اونها هیچ ابایی ندارن مسافران، یا حتی چون رسانه و بخشی از خبرنگاران این جنایات رو به تصویر میکشیدن، ما حتی دیدیم که تعداد قابل توجهی از خبرنگاران هم که این در جریان این جنگ خب کشته شدن و کسانی که نهادهای امداد رسانی که بودن، اونها مثلا چقدر از کارکنان سازمان ملل و افراد مختلف، و به نظر میرسه که شاید برای رسیدن به اهدافی که تعیین شده که هرچند در اون هم خب موفق نبودن، از این که چه کاری بکنن یا چه کاری نکنن هیچ ابایی ندارن و برای رسیدن به اون هدف خب به هر کاری دست میزنن، حالا کشتار انسان‌های بی‌گناه باشه، بعضن همون بمب‌های حالا سنگ شکن یا بتون شکنی که خب ولازه توناژی وزن قابل توجهی داره توی منطقه که حتی مردم معمولی منطقه مسکونی هست، خب اینها ریخته میشه، یعنی اینکه خیلی شاید اون ابعاد انسانی ماجرا براش اهمیت نداره و برای رسیدن به اون هدف که شاید تعیین کرده باشن هر کاری رو انجام میدن. باز با این وجود، با این حجم از اقدامات و جنایتی که خب اتفاق افتاده، ما شاهد این هستیم که خود اونها اعتراف به این دارن که هنوز به اون اهدافی که به ویژه در روزهای ابتدای جنگ در خصوص حالا دستاوردهای میدانی و حتی سیاسی نتونستن به اون اهداف راهبردی خودشون برسن.
خیلی ممنونم از توضیحاتتون. سوال بعدی از شما اینه که با توجه به اینکه در واقع تایید کرده بایدن صهیونیست بودن رو و اینکه در خبرها هم شما شنیدین، چطوری میتونیم نقش آمریکا رو در جلوگیری از عدالت و رسیدن فلسطینیان به حقوق خودشون ارزیابی بکنیم از دیدگاه شما؟
خب صراحتاً آمریکا در چندین حوزه، یک حوزه که کمک‌های نظامی و تسلیحاتی هست به اسرائیل که باعث شده که به این کشتار کمک بکنه، بحث دوم این حمایت سیاسی آمریکا در نهادهای بین المللی به ویژه در بیکیفرمانی رژیم صهیونیستی در نهادهای مانند شورای امنیت سازمان ملل متحد، اینها باعث شده که از یک طرف به عبارتی اسرائیل جسورتر بشه و به مجازات حالا به عبارتی اعمالش نرسه، و دوم که با جلوگیری از آتش بس به جنایت خودش علیه مردم فلسطین و لبنان و در کل منطقه ادامه بده، چه بس اگر خب این میزان پشتیبانی چه به لحاظ تسلیحاتی مالی و سیاسی نبود، این رژیم خب نمیتونست تا الان به این حد جلو بیاد. و ما جالبه که شاهد بودیم که بعضاً شاید در موضع‌گیری های سیاسی مقامات آمریکایی خود به یک بازی فریب رو هم معمولاً در پیش میگیرن. جالبه در اوج اون زمان هایی که اونها از آتش بس صحبت میکنن، همزمان بمباران ها و ترور های حالا قابل توجه اتفاق میفته و کشتار مثلا تعداد قابل توجهی از مردم اتفاق میفته و اینها نشون میده که اونها به اهداف حالا واقعیشون یا بعضا با اعدامی تفاوت داره و خودشون نه تنها دنبال آتش بس نیستن بلکه مانع آتش بس شدن و از این عبارات یا موضوعاتی مانند تلاش برای آتش بس به عنوان یک بازی برای فریب افکار عمومی یا طرف مقابل هم استفاده میکنن. این مسیری نبود که شاید اسرائیل بتونه به تنهایی طی بکنه بدون حمایت آمریکا و صراحتا این میزان حمایت آمریکا باعث شده که خب این وضعیت در منطقه، این بی‌ثباتی در منطقه ایجاد بشه و طبیعتا اگر نگیم بیشتر، آمریکا کمتر از اسرائیل مسئول این حالا اتفاقات و تحولاتی که افتاده به نظرم نیست و اونها هم با همون اندازه دست کم شریک این وضعیت موجود هستن.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما جناب اصلانی عزیز، کارشناس مسائل آمریکا. امیدوارم که تندرست باشید آقای اصلانی و سپاسگزارم از همراهیتون با برنامه عصر مقاومت.
بنده هم از شما جناب آقای اسدی و شنوندگان محترم تشکر میکنم. روزتون بخیر.
سلامت باشین. خدا نگهدار.
خدا
امروز هم در برنامه عصر مقاومت از شما سوال پیامکی رو پرسیدیم و اون همین بود که در این ایام خبر خوبی که دوست دارید بشنوید چیه؟ شما هم پیام‌های خودتون رو از طریق 30955 به دست ما رسوندید با ذکر یا زهرا. محمد ساجی از مشهد نوشتند که اسرائیل 100% نابوده و یا زهرا. پیام دیگری از دست دوستان بسیار بسیار وفادار به ما میرسه که ما دلگرمیم به این پیام ها. دوست دیگری که از سنندج برامون پیام فرستادن و نوشتند که به امید روزی که کاخ سفید ویران شود یا زهرا. صفر 935-99-91 نوشتند که وحدت طوفان به پا می کند یا زهرا. دوست دیگه ای نوشتند با شماره 0993-2707 که خانه عنکبوت ویران است یا زهرا.
چادری که رو سر خواهرامونه، هدیه فاطمه به مادرامونه، خانومی همه دخترامونه، هدیه فاطمه به مادرامونه، چادر بهشت رو سر فرشتای دنیا، بهترین وسیله است برای شادی دل زهرا، بهترین وسیله است برای شادی دل زهرا. چادر مشکی نوره مثل پرچم مشکی هیات، مثل نور چشای شهیده توی لحظه سرخ شهادت. فاطمه جان قسم به پاکی تو، بیرق ما چادر خاکی تو، بیرق ما چادر خاکی تو. فاطمه جان قسم به پاکی تو، بیرق ما چادر خاکی تو.
در برنامه عصر مقاومت ساعت 15:15 ما به همکاران خوبمون در رادیو عربی سری میزنیم و برنامه فلسطین الیوم رو به مدت 15 با همدیگه میشنویم. امروز هم در برنامه فلسطین الیوم با موضوع مقاومت و تثبیت معادله پاسخگویی در خدمت شما هستند. کارشناس مجری برنامه هم جناب آقای مصطفی رجا هست که خدمتشون خدا قوت عرض می‌کنه.
جز رجز هیدری نیست، تو کلام زینب چیزی جز رجز هیدری نیست. دختر زهرا باید نامید کنه دشمن دینو، روی قلعه دنیا بکوبه پرچم امیرالمومنین. و زینبیو قسم به پاکی تو، بیرق ما چادر خاکی تو، بیرق ما چادر خاکی تو. فاطمه جان قسم به پاکی تو، بیرق ما چادر خاکی تو، بیرق ما. یا امام النوا زار عليك بكل درود ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام. عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج. متى اللقاء؟ متى اللقاء؟ نستطيع أن نعمل جميع الأعمال الصالحة بنية الانتظار الصحيح أو التمهيد للظهور، بل حتى الخبرة التي نكسبها من خلال أعمالنا الجائزة والمباحة فضلا عن المستحبة والواجبة، نستطيع أن نجعلها بعنوان التهيؤ للظهور. عسى أن يحتاجنا الإمام عليه السلام بخبرتنا هذه، فسيخرج الإمام عليه السلام بدولة كريمة، ودولة الإمام عليه السلام فيها السياسي وفيها العسكري والطبيب والمهندس والمدرس، وفيها النجار والحداد والصباغ والسائق وغيرها. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار، بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء يا صاحب الزمان؟
يا صاحب الزمان، الأمانة الأمان، وإن شمسك عن سمائي لو يا المهدي مؤتحان، الأمانة الأمان، هذا آخر كل دعائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا المصطفى محمد وعلى آله الطاهرين. السلام عليكم أخوة الإيمان ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أول ما افترض الله على أمتي الصلوات الخمس، وأول ما يرفع من أعمالهم الصلوات الخمس، وأول ما يسألون عن الصلوات الخمس. نعم، الصلوات الخمس أعظم وأول ما افترض الله تبارك وتعالى على العباد، الفريضة الأساسية أيها الإخوة الكرام، بعد معرفة الله والإيمان به وبرسوله وبالعقائد، أول شريعة وأول فريضة في الشريعة وأهم ما افترض الله عز وجل على الإنسان هذه الصلاة التي نصليها، الصلوات الخمس التي نصليها في اليوم. هذه أهم فريضة افترضها الله تبارك وتعالى على الإنسان، ولها فضل كبير لا مجال لبيانه هنا. ربما إن شاء الله تعالى سوف نخصص كم حلقة للحديث عن الصلاة ووصايا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالصلاة وأهمية الصلاة، لكن ما نريد التأكيد عليه هو ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وآله، أن هذه الصلوات الخمس اللي هي أول ما افترض الله على العباد هي أول ما يرفع من أعمال الناس. أول ما يرفع يعني ماذا؟ يعني هذه الأعمال التي ترتفع إلى الله عز وجل ترفعها الملائكة، أعمالنا التي ترفعها الملائكة، طاعاتنا التي ترفعها الملائكة، قرباتنا التي ترفعها الملائكة، أول ما يرفع من العمل الصلاة. فإذا قبلت الصلاة قبل ما سواها ورفع ما سواها، وإذا لم ترفع الصلاة ولم تقبل الصلاة رفض ما سواها من الأعمال الأخرى. فأول شيء يرفعه الملائكة إلى الله عز وجل هو صلاتك، فإذا رفعت صلاتك إلى الباري عز وجل وانقبلت من قبل الباري عز وجل رفعت بقية الأعمال وانقبلت بقية الأعمال، وإلا إذا رفضت صلاتك ترفض بقية الأعمال ولا ترتفع إلى الله عز وجل، وإنما تلف وتلقى على وجهك. ولهذا قال: وأول ما يرفع من أعمالهم، وأول ما يسألون عن في قبورهم وفي حشرهم الصلوات الخمس. أول ما يسألون عنه من الفرائض، لأنه أول ما يسأل عنه الإنسان أكرمكم الله هو العقائد، لكن بالنسبة إلى الفرائض يعني أول سؤال يأتي للإنسان في البرزخ: من ربك؟ من نبيك؟ لكن المقصود أول ما يسأل عنه من الأعمال ومن الأفعال العبادية ومن الفرائض. فأول ما يسأل عنه الإنسان في قبره عن صلاته: هل حافظ عليها أم ضيعها؟ هل أتى بها بحدودها أم لم يأتي بها بحدودها؟ فأول ما تسأل عنه في قبرك هو صلاتك. ولهذا علينا أيها الإخوة الكرام أن نهتم بصلواتنا اهتماما خاصا، وأن نكرم الفرائض الإلهية، وأن نعمل بها ونؤدي حقها. والحمد لله رب العالمين.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين أينما كنتم، ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأرحب بحضراتكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم فلسطين اليوم، ونتناول فيه المقاومة وتثبيت معادلة الردع. بإمكانكم التواصل معنا في لقاء فلسطين اليوم عبر هذه الأرقام، وهي 22-01-37-62 و 22-01-37-68 و 22-01-38-48، وكذلك عبر الواتساب، ورقمه كالتالي: 00-98-921-54-89-950. كونوا معنا. أعزائي الكرام، تتواصل حرب الإبادة الصهيونية الأمريكية على الشعب الفلسطيني لليوم الثالث بعد 400 وسط تصعيد من جانب الاحتلال عن مستجدات الأوضاع في القطاع في ظل استمرار العدوان الصهيوني. وفان الزميل سعيد بوريني بالتقرير التالي.
نبدأ مما جرى في مدينة خان يونس على بعد أقل من كيلومتر من المكان الذي نقف فيه، حيث قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي خيمة نزوح جديدة ما أدى لاستشهاد 2 من المواطنين الفلسطينيين وإصابة 3 وصلوا إلى هنا إلى مجمع ناصر الطبي. سبق ذلك قصف الاحتلال لمجموعة من المواطنين على مدخل مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وعدد الشهداء ارتفع إلى 12 شهيدا فلسطينيا. جزء منهم كانوا يستقلون دراجة نارية أو ما يعرف بالتكتك، وجزء كانوا على الأرض عندما مزقت أجسادهم الصواريخ الإسرائيلية. هذه الغارة على رفح التي أدت لاستشهاد 12 مواطنا فلسطينيا جاءت بعد ساعات من استشهاد 11 مواطنا في خيمة نزوح شمال مدينة خان يونس. جيش الاحتلال الإسرائيلي أيضا واصل عمليات القصف في دير البلح ومخيم النصيرات دير البلح، حيث قصف تجمع للمواطنين الفلسطينيين ما أدى لاستشهاد 6 مواطنين وإصابة أعداد أخرى، فيما استشهدت 3 مواطنين في مخيم النصيرات. التطور الأبرز كان في القطاع عندما هجمت المدينة التي هجر الاحتلال معظم سكانها، وظل آلاف المواطنين هناك، حوالي 8000 مواطن فلسطيني لا زالوا يعيشون فيها. هاجم مراكز النزوح وأحرق مساعدات دخلت إليهم، وقام بتهجيرهم نحو مدينة غزة أو حتى إلى وسط قطاع غزة. هذا الهجوم على السكان بيت قانون تزامن مع غارات جوية أدت لاستشهاد أكثر من 20 مواطن فلسطيني من الذين تم التعرف عليهم، وهناك مفقودين لا زالوا تحت الأنقاض. ومجدد الاحتلال الإسرائيلي قصفوا ببلدة بيت لاهية، وأبلغنا عن 5 شهداء وعدد من الجرحى في غارة جديدة على هذه البلدة التي تتعرض أيضا لمحاولة إبادة وإجبار سكانها على النزوح نحو مدينة غزة ونحو جنوب القطاع. وحتى مدينة غزة تتعرض لعمليات قصف